أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهاد با نفس ابعاد مختلفی داره. یه وقت انسان با خواستهای نفس مخالفت میکنه، نفس میخواد گناه کنه، انسان در مقابلش میسته، نفس دنبال خور و خواب و شهوت، انسان بهش نمیرسونه. و گاهی نه، انسان کارهای انجام میده که اون کارها به مذاق نفس جور نیست. یکی از اون کارها همین تعلیم و تعلمه. نفس انسان با اینکه انسان دنبال علم و معرفت باشه میانه خوشی نداره، و شیطان همینطور، و این دو تا هم در واقع همکارن. به همین دلیلی که خود تعلیم و تعلم جهاده، بلکه جهاد اکبره. به همین معناست که از کنم که اگر کسی در حال دنبال علم بودن و کسب علم کردن از دنیا بره، شهید مرده. چون تعلیم خودش جهاده، جهاد اکبره. کسی هم در این راه از دنیا بره، این شهید مرده. حالا به هر صورتی که از دنیا بره، شهید مرده. و به همین دلیلی که انسان وقتی دنبال کسب علم که هست، محبوب خدا میشه. الا فان الله یحب و بغات العلم. خداوند طالبان علم رو دوست می‌دارد، جستجوگران علم رو دوست می‌دارد. چون کسانی که در راه خدا هستن از نفس خودشون فاصله گرفتن، و پیامبران هم برای همین اومدن. پیامبران هم اومدن که انسانها رو آگاه کنن، یعلمهم و یا زکی هم و تربیتشون کنن، و مکارم اخلاق رو در بین مردم نشر بدن، تکمیل کنن، تتمیم کنن. فرماید که انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. من فقط برای تتمیم مکارم اخلاق مبعوث شدم. حالا کسانی که در این راه حرکت کنن، این در راه تتمیم اخلاق، در راه تزکیه و تعلیم، اینها کارشون کار پیامبری است و به هر مقدار که در این راه قدم بردارن، به همون مقدار به پیامبران نزدیکتر شدن، تا جایی که دیگه میشن زانو به زانوی پیامبر در بهشت، همسایه پیامبر میشن، همراه پیامبر میشن، در مقام پیامبر قرار میگیرن. حالا چه اینها این توان رو داشته باشن که مثل پیامبران هم خودشون رو ساخته باشن، هم در ساختن دیگران کار کنند و تلاش کنند، و چه نه، فقط خودشون در این مسیر در خودسازی خودشون کار کرده باشن. چون به هر حال تا متعلم نباشه، معلم معنا نداره. این امور ذات الاضافه، طرفینیه. تا مظلوم نباشه ظالم نیست. و به همین دلیل هم اگر مظلوم خودش در ایجاد ظلم نقش داشته باشه، کمتر از ظالم نیست. تا شنونده غیبت نباشه، غیبت کننده نیست. بنابراین کسانی هم که در مسیر تعلیم و تعلم گام برمی‌دارن، ولی این که فقط همون در حد متعلم باشن، باز اینها اهل نجاتن، باز اینها به مقصد میرسن. به این ترتیب انسان‌ها به سه گروه تقسیم میشن. الناس و ثلاثه. عالم ربانی که هم مشخصه اون عالم ربانی هم علم داره هم منصوب به پروردگار هست و ربانیست، یعنی با ربوبیت خداوند متعال سنخیت پیدا کرده. خب اینا که دسته اولشه معلومه واسون چون. دوم متعلمون علا سبیل نجات، کسانی که عالم ربانی نیستن متعلمن، اینها هم اهل نجات، اینها هم در مسیرن، اینها هم با پیامبرانن و اینها هم انسانن. خلاصه دسته سوم ندیگه همه جون رعا هستن، اتباع کل نائق، اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح، اینا نه، اینا به جایی نمیرسن، اینا به مقصد نمیرسن، حداقل به این زودی ها مقصد نمیرسن. یعنی اینجوری نیست که تا از دنیا رفتن صاف تو بهشت باشند و اونجا هم مراتب استکمال رو ادامه بدن، نه، اینها اگر هم بخوان به کمال برسن بعد از برزخ و قیامت و حالا خود قیامت تا چقدر اینها رو میسازه یه بحثه، بعد از اون باید برن تو جهنم، هزاران سال طول میکشه که اینها قدم به قدم ساخته بشن تا یواش یواش اون از خودم که باقی مانده انسانیت که در وجودشون هنوز باقی مونده اون یواش یواش رشد کنه و اینها به یه انسانی که به درد بهشت بخورن تبدیل بشن. این ممکنه 300 هزار سال بعد از قیامت طول بکشه که این جزء ناچیزی که از انسانیت در وجود اینها باقی مونده اونجا یواش یواش رشد کنه و با تزکیه و با سوختن و پاک شدن یواش یواش اینا برسن به اونجایی که به عنوان انسان بتونن وارد بهشت بشن. این دسته سوم خب خیلی سخت کارشون. این همه تعریف و این همه سفارش و تأکیدی که ما در اسلام در رابطه با معرفت اندوزی و علم آموزی داریم یک بخشش همینه که انسان در واقع با آگاه شدن چراغی به دست میاره که راه چاه رو از هم تشخیص میده و نورانیتی پیدا میکنه که این نورانیت راه رو برای رسیدن به مقصد براش روشن میکنه. فراموش نکنیم که فقط در دنیا ما خورشید و ماه و نمیدونم این نورهای مادی و فیزیکی داریم، در متافیزیک گفتی که فیزیک نیست، نه خورشید پیدا میشه نه ماه پیدا میشه، نه نوری کنجا انسان باید ازش بهره بگیره از درون خودشه. این نور علمش انسان رو راشو روشن میکنه و نور مؤمنه، نور ایمانه که راه رو روشن میکنه. ولذا مثلا منافق تاریک تاریک و اونجا دست به دامن مؤمن میشه که به مؤمن میگه که صبر کنید تا ما از نور شما استفاده بکنیم، شما به ما نور بدید. بهشون چی میگن؟ قیلر جو برا اکن فلتمس و نورا، یعنی اینجا نور فجود نده، برگید فرسترتون بید از اون طرف نور بیارید که دیگه اون طرف هم کار تمام شد. چند نکته رو عرض کردم که جنبندی این مقدمه این شد که تزکیه نفس، جهاد با نفس، کسب مکارم اخلاق که خودش جهاد با نفسه و کسب علم و معرفت که این هم خودش جهاد با نفسه چون نفس نمیخواد این چیزها رو، اینا گامیست در جهت انسانیت انسان. دو، پیامبران برای همین کار اومدن که ما عالم بشیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یا مکارم اخلاق همه اینها میشه یک حقیقت. اگر کسانی در مسیر تعلیم و تعلم و در مسیر تزکیه نفس بودن اینها کارشون کار پیامبری است و اینها با پیامبران هستند. اینها مقرب ترین انسان ها به پیامبران هستند، اینها تحت ولایت اولیاء خدا هستند و تحت ولایت خود خدا هستند. و نکته بعدی این که جایی که انسان میتونه نوری به دست بیاره، که حالا علم نور، عبادت نور، ایمان نور، اینا همه به انسان نورانیت میدن، جایی که انسان میتونه کسب نور کنه دنیاست. از اینجا که رد شد دیگه نه نماز پیدا میشه نه، بله تکمیلش رو ما داریم، یعنی اگه مثلا در دنیا شروع کرد موفق نشد و اون بلو کمی نور ایمان در وجودش بود، بله در برزخ ادامه داره، در قیامت ادامه داره. مخصوصا مؤمن رو در برزخ حتما نقاش برطرف میکنن، درسش میدن، کلاس براش میذارن و با انواع مختلف اون کمبودها جبران میشه، که قمدش هم خود ولایت که جبران میکنه. پس کسانی که در مسیر تعلیم و تعلم هستن، اینها همراه پیامبران هستن و با پیامبران هم در دنیا و برزخ آخرت مشهور خواهند بود، اصلا همسایه پیامبران، زانو بزن پیامبر در بهشت خواهند بود. و نکته آخر این که با حرکت توی این مسیر انسان محبوب خدا میشه. الا فإن الله يحب بغاة العلم. خب فصلی که الان شروع کردیم فصلی است که برخی از مکارم اخلاق رو اینجا مرحوم شیخ خود جمع کردن، که ما رسیدیم به حدیث شماره 3. حدیث از اصول کافیه، چون اینجا فقط گفته و به اسنادهی نگفته، به اسناده که اسنادش خود شیخ قلینی، حماد ابن عمرو موثق انس ابن محمد، پدرش جعفر ابن محمد، جعفر محمد امام صادق علیه السلام، ان آبائه علیه السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله وسلم، اللهم صل علی محمد، لعلی علیه السلام. سند حدیث بسیار عالی است، هیچ مشکلی در سند حدیث وجود نداره. پیامبر در وصیتی که به مولا امیرالمومنین داشتن فرمودن یا علی ثلاثٌ من مکارم الاخلاق فی الدنیا والآخره، سه چیز از بزرگواری های اخلاق و از کرامت های اخلاق است در دنیا و آخرت. بعضی چیزا ممکنه در دنیا باعث مثلا بزرگی و بزرگواری بشه ولی در آخرت نیست. مثلا ثروت در دنیا ممکن انسان رو عزیز کنه اما در آخرت چی؟ نیست. بعضی چیزا در آخرت عزت هست اما در دنیا ممکن عزت نباشه. مثلا فقر در آخرت عزته ولی در دنیا چی؟ نیست. بعضی چیز هست که هم در دنیا بزرگواری و کرامت، هم در آخرت. حالا این حدیث اونها رو که هم در دنیا بزرگواری میاره بر انسان هم در آخرت. اون ستا براتن از یک، ان تعفو و امن ظلمک، این که انسان از او که از اون کسی که بهش ظلم کرده بگذره، ببخشدش، بخشیدن کسی که به انسان ظلم کرده. نکته ای که اینجا قابل توجه است اینه که اصولا عفو زمانی است که انسان در موضع قدرت باشه، ولی کسی که چاره نداره جز این که بخواد بگذره که نمیگن که بخشید. پس گرچه زمانی او ظالم بوده یا از یک جهت ظالمه، مثلا فرض کنید غیبت کرده یا مثلا فرض کنید که بی احترامی کرده، از این جهت ظالمه، از جهات دیگه ممکنه که ضعیفتر از انسان هم باشه. اون زمانی عفو معنا داره که اون بخشنده در موضع قدرت باشه نه در موضع ضعف. این یک نکته. نکته دوم این که آیا این عام مخصص نداره؟ اگر جایی بخشش ظالم پروری باشه بازم باید بخشید؟ نه دیگه. اونجا دیگه، یعنی در واقع اون جایی که اون کسی که ظلم کرده جری میشه، به ظلمش بیشتر ادامه میده، ظالم تر میشه، اون مورد اینجا رو تخصیص میزنه. ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری باید با گوسفندان. اونجا دیگه نباید انسان ببخشه، نباید ببخشه. قربتن الله، نبخشیدنش فضیلته. این هم یه نکته که پس اون جاهایی که بخشش به هر دلیلی ممکنه که باعث ظالم پروری باشه، اون باز این قاعده کلی اونجا تخصیص میکن. چنان که در مقام تعلیم و تربیت هم باز همینطوره. یه وقت انسان نمیبخشه که اون بچه تربیت بشه، که اون متربی متنبه بشه، اونم اشکال نداره، اونم اونجا هم جای بخشش نیست. یا میشه حداقل میشه که نبخشید. این اولین فضیلتی که هم در دنیا مکرمت است هم در آخرت. و تصل من قطعک، دوم این که اون کسی که از تو میبرد پیوندشو قطع میکنه، تو به او بپیوندی. خب این در درجه اول شامل اقوام میشه. قوم خویشی که قطع رحم کرده، برادر از خواهرش جدا شده، حالا سر مال دنیا، سر نمیدونم چیز خیلی کوچیک که همش کوچیکه ها، یه موردی بود از بنده سوال میکردن، دعواشون سر این مسئله دنیا بود. گفتم بهشون که این که شما گفته خیلی حقیر و کوچیک، اگر همه دنیا رو به شما میدادن، گفتن که همه دنیا مال تو، یک ساعت خواهرتو ناراحت کن، اگه شما قبول میکردی سرت کلا رفته بود، ضرر کرده بودی، چون یک ساعت ناراحتی خواهر شما خیلی بزرگتر از تمام دنیا بود. حالا به هر حال بریده از اقوامش، از قوم خویشش بریده. خب اگر طرف هم میگه حالا که او خونه ما نمیاد منم نمیرم، او تلفن نمی کنه منم تلفن نمی کنم، او مثلا فرض کنید بی اعتنا بی احترامی کرده منم بی احترامی میکنم، خب اینا میشن مساوی. اما یه نه، اگه او برید من میپیوندم، او قطع رحم کرد من صله رحم میکنم. این از اون بزرگواری هاییست که هم در دنیا انسان رو عزیز میکنه هم در آخرت. اصلش در آخرت بسیار وسیع هست، اما در دنیا چند تا خاصیت داره. یک، عمر طولانی میکنه، عمر 30 ساله رو به 60 سال افزایش میده. دو، روزی رو فراوان میکنه. و سه، شهرها و از کنم آبادیها رو آبادان میکنه، باعث آبادی میشه. و چهار، غضب خدا رو دفع میکنه. خب اینه والا دنیا. آخرت هم که خب مشخصه که انسان بزرگوار در آخرت، چون به حرف خدا گوش کرده و پیوند برقرار کرده. این در درجه اول زمانیست که بس قوم و خویش باشه. اما میشه این گونه موارد رو توسعه داد. خب اگر کسی از کنم که از دوستش، دوست از او بریده بود، او برای خدا به او پیوست، میشه انسان بگه که خب اینم از اون کسی که بریده بود از او پیوست، پیوند برقرار کرد. نسبت به خدا و اولیاء خدا نمیشه گفت که اونها بریدند از ما، اما گاهی ممکنه که ما اینجوری تصور کنیم. میگه خب من میبینم که خدا به داد من نمیرسه. اینا که من میگم اینا رو به من زیاد میگن، ولی حقیقت اینه که او اشتباه میکنه. این از ضعف معرفت سرچش میگرفته. قادر رحمت کنه یه زندایی ما داشتیم از دنیا رفته، میگفت که خداوند یه جفت کفش آهن و فولاد پوشیده دنبال ما، هر جا میریم میاد که باید بزن تو سرمون. خب گاهی اینا اینجوری خیال میکنن، وگرنه خدا که نمیخواد کسی اذیت کنه، خدا که از انسان نمیبارد. اما همین که به حاجتهایی که دارن نمیرسن، بلاهایی براشون پیش میاد، اینو به حساب چی میذارن؟ حساب این که خدا از اونها بریده. حالا فرض کنیم که اینجوری باشه، اگه انسان بگه خیلی خوب، خدا از من بریده، من به خدا پیوند میکنم، عرض کنم که هرچه توسل پیدا کردم به اهل بیت علیهم السلام به دادم نرسیدم، پس اونها منو فراموش کردن، اونها از من بریدن، ولی من چیکار میکنم؟ البته عرض کردم اون بخش اولش درست نیست، چون اهل بیت از انسان نمیبرن، چون شأنشون ارتباطه، شأنشون وساطت فیضه. خدا از انسان نمیبرن چون خدا فیاض علی الاطلاق، رحمان علی الاطلاق. معقول نیست که بخواد رحمانی که رحمتش وسعت کل شیء هست بخواد از انسان بریده باشه. حالا با فرض که اینا تو ذهن خودشون اینجوری تصور میکنن، خب پیوند، پس پیوند رو یه مقدار وسعت بدیم، فقط به پیوند قوم خویش منحصرش نکنیم. مطلب دوم این که حالا این شکل‌های پیوستن لزوماً رفتن خونه او نیست. گاهی ممکنه صلاح نباشه انسان بره خونه، شب نداره، پیوند به صورت‌های دیگه هم با نامه، با پیامک، با تلفن، با هدیه فرستادن، با نمیدونم مشکلات حل کردن، میدونیم بدهکاره، خونش هم نریم، ولی بریم بدهکارش رو پرداخت کنیم، بعدم بهش بگیم که من دستم باز بود و بدهکاری شما رو دادم، یا هدیه براش ببریم یا بفرستیم براش. صورت‌های دیگه هم داره، در روایت همه اینها رو داریم. مثلا نامه میشه صله رحم، تحویل گرفتن میشه صله رحم، صلوا ارحام میکنه ولو به سلام، و انسان به همه سلام میکنه، ولی وقتی قوم خویشش که میاد یه مقدار گرمتر، با همین گرمتر سلام کردن به دیگران میفهمونه که ما با هم نسبت داریم، ما قوم خویش، همین میشه صله رحم. پس صله رحم و صله از کنم که وسعت داره، اقسامی داره، فقط چون تو ذهن مردم اینه که صله رحم این رفتن خونش، درست این هست، اما این تنها نیست. مطلب بعد این که گاهی ممکنه که بین صله رحم و تربیت یا گناه، یعنی پرهیز از گناه، تعارض باشه. اگه انسان خواست صله رحم کنه باید گناه کنه، باید واجبی رو ترک کنه، ممکنه باعث بی تربیتی خودش یا فرزندانش یا وابستگانش بشه. در این گونه مواردی ممکنه تعارض باشه بین صله و اون وظایف واجب، باید انسان همه مهم بکنه. البته به اون صورت که من عرض کردم که صله رو شما توسعه بدید، این تعارض غالبا پیش نمیاد. یه وقت انسان خونش میره، اونجا مثلا فرض کنید که حجابش مراعات نمی کنه، یا ممکنه که مثلا حالا چیزهایی، ممکنه غذای نامناسب، مشکوک، شبهناک مثلا بیاره، چیزی از این قبیل. اما وقتی که بخواد براش پول بفرسته که دیگه این مشکلات پیش نمیاد که. حالا با فرض این که تعارض باشه بین صله رحم و عرض کنم که اون اموری که عرض کردم، اینجا دیگه باید اهم و مهم کرد. یه وقت اون ارهام مثلا بره پیش مادرش، غیبت رو شروع میکنه، چیزی هم بگه ناراحت میشه، قصه میخوره، یا اینکه مثلا نفرینش میکنه یا برخورد میکنه باش، یعنی میخواد که گوش مف میخواد که چیکار کنه؟ غیبت کنه. خب میدونه این دختر که بره پیش مادرش 100% غیبت خواهد کرد، از اون طرف نره، خب قطع رحم کرده. اینجا دیگه باید اهم و مهم بکنی، وقت مادره، خب بله حتما باید بره، یا خواهر برادر، بله، یا نه، یا رحم دور هست مثلا پسر خاله، ولش کن، نمیره، قطع رحم اونجا اولاست تا چی؟ تا غیبت مثلا. اینو دیگه به خود اون مکلف باید اهم و مهم بکنه، ببینه کدامش مهمتر، اون رو انتخاب بکنه. نه اون که نجس که نیست، همجا که نجس نیست، دو تا قاعده رو خواهرات توجه داشته باشن، در قاعده نجس طهارت از طهارت، اصالت و طهاره در اسلام وسعت داره، خیلی زیاد. بنابراین شما تا یقین نکنید که اینجا نجسه و با رطوبت شما به اون نجس برخورد کردید، نجس نیست، یقین هم حاصل نمیشه. بکم این در چیز شما در حتی طرف شما کافر باشه، نه اون نجس نیست. یکی هم اما از اون طرف در پا در حلال و حرام اونجا باید دقت کرد. مثلا در گوشت اونجا اصالت عدم تزکیه حاکمه. نمیدونیم این تو فرانسه میخوایم گوشت بخریم، نمیدونیم گوشت حلال هست یا حرام. گوسفنده میبینیم گوسفنده، نمیدونیم ذبح شرعی کردن یا غیر شرعی. اونجا اصل اینه که ذبح شرعی نکردن. در طهارت نه، در طهارت دامن خیلی وسیع، بنابراین خیلی نباید، تجسس هم لازم نیست حتما. منطق گاهگاهی هم اگر زمینش فراهم است و تأثیر داره نهی از منکر کنید، اما اون مجوز قطع رحم نمیشه. و چهارم و سوم، و تحلم امن جهل علیک، نسبت به کسی که نسبت به تو با تو جاهلانه برخورد میکنه و از روی نادانی و بد اخلاقی برخورد میکنه، تو با حلم و بردباری باش برخورد کنی. قبلا راجع به حلم صحبت کرده بودیم، تکرار نمیکنم، حدیث چهارم رو میخونم. و فی الخصال، خصال از شیخ صدوق، به ترتیب اعداد از یک شروع کرده، احادیثی که یکیست، همطور تا دوتا ستا میره تا به بالای صد و بالای هزار اینها میرسه. کتاب بسیار ارزشمندیست، کتابی صد در صد اخلاقی، یکی از بهترین منابع اخلاقی ما همین کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق، که خوبه که هر هم با این کتاب آشنا باشن، هم بر اساس این خصال شیخ صدوق بودی مرحوم آقای مشکینی اون کتاب مواعظ عددیشون رو نوشتن، آقای جنتی هم ترجمه کرده، اونها الگوشون همین کتاب خصال شیخ صدوق بوده. همه روایتش هم با سنده، اینجا هم با سند نقل کرده. ان ابیه، یعنی از پدر خودش شیخ صدوق، محمد ابن علی ابن بابوه، پدرش علی ابن بابوه که در قم دفنه. شیخ صدوق کجا دفنه؟ همین بله، شهر همین شهر ری دفنه. بله. ان الهمیری، ان الحسن ابن محمد ابن موسی، ان زید ابن اسحاق، ان الحسن ابن عطیه، ان ابی عبدالله. سند حدیث بسیار عالی است. ان ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال المکارم عشرون، مکارم اخلاق، بزرگواری های اخلاق 10 تاست. 10 خصلت هست که انسان رو در اخلاق به بزرگواری و به عظمت میرسونه. فاین استطعت ان تکون فیک فلتکن، اگه میتونی کاری کنی که این 10 تا خصلت داشته باشی، تلاش کن که اینها رو داشته باشی. اگر امکان داره که این 10 تا خصلت در خودت ایجاد کنی یا رشد بدی، حتما این کارو بکن. فانها تکون فی الرجل ولا تکون فی ولده، گاهی ممکنه که این خصلت ها در مرد باشه یا در پدر و مادر باشه، در فرزندشون نباشه. یعنی اینجوری نیست که بگیم که خصلت ها 100% ژنتیکیه، نه، گاهی در پدر و مادر هست ولی در فرزندش نیست، و گاهی در فرزند هست ولی در پدر و مادرش نیست. و تکون فی ولده ولا تکون فی ابی، گاهی در فرزند هست در پدرش نیست. و تکون فی الاب ولا تکون فی الحر، گاهی ممکنه در بنده باشه ولی در آقا نباشه. حالا 10 تا خصلت رو اینجا بیان می‌فرمایند. اولش صدق الناس اینجا نوشته، که به نظرم صدق الناس خیلی مناسب نباشه، گرچه صدق الناس یعنی با مردم با صداقت رفتار کنه، اما بله اینجا هم نوشته صدق الناس. ولی اگر مثلا صدق الیأس میشد، این که انسان از مردم ناامید باشه، یا صدق البعث میشد که در قدرت انسان صادق باشه، چون بعدن باز همین کلمه صدق تو همین حدیث داریم، اولش داره صدق الناس، دوباره هم باز داره صدق اللسان و موارد دیگه هم باز همین صداقت رو میرسونه. حالا اگر صدق الناس باشه، یعنی انسان با مردم با صداقت برخورد کنه، با مردم صادقانه رفتار کنه، یا وقت میگیم صدق اللسان یعنی راستگو باشه، یا وقت میگیم صدق الناس یعنی برخوردش با مردم برخورد صادقانه باشه، منافقانه برخورد نکنه، مزورانه برخورد نکنه، ممکنه حرفی هم نزنه ولی رفتارش رفتار غیر صادقانه باشه. در اون صورت این صدق الناس میشه عام، صدق اللسان میشه خاص، چه خاص بعد از عام برای چیه؟ تأکید. اما اگه بخواد صدق اون کرس کردم که صدق الیأس باشه، یعنی اینکه صادقانه از مردم مایوس باشه، اگه صدق البعث باشه یعنی قدرتش در خدمت مردم باشه، و صدق اللسان راستگو باشه، و اداء الامانه امانت دار باشه. ما قبلا هم راجع به صداقت صحبت کردیم تو حدیث قبلی، دیگه من توضیح نمیدم، اما راجع به اداء الامانه شاید تا حالا نگفته باشیم. امانت داری بسیار صفت مهمی است که هیچ استثنایی نداره. بعضی از امور هست که خب استثنا داره، مثلا فرض بفرمایید که شجاعت، خب بعضی از جاها انسان شجاعت رو باید کنار بذاره، یا فرض بفرمایید که انفاق، بعضی جاها انفاق نباید کرد، بعضی جاها باید انفاق پنهانی باشه، بعضی باید آشکار باشه، استثنا داره. اما سه چیزی که استثنا نداره، این رو من قبلا گفته بودم، از خواهرها سوال میکنم، در سه چیز ما هیچ استثنایی نداریم، به هر حال باید انسان کار انجام بده، در اون سجا باید انسان به هر حال اون رفتار رو داشته باشه. اون سجا چیه؟ یکیش همین جای امانت، وفای به عهد، وفای به عهد، درسته؟ دیگه چی؟ یکی هم احسان به پدر و مادر، ولو کانا کافرین، کافرم باشن باید احسان کرد، بدم باشن باید خوشرفتاری کرد باشون. خب اداء الامانه هیچ استثنایی بر نمیداره. امام سجاد فرمودن اگر اون شمشیری که با اون شمشیر پدر منو کشتن پیش من به امانت بذارن، به صاحبش پس میدم. این تا این حد که هیچ استثنایی نداره امانت. انسان فضیلتش بر همه مخلوقات به خاطر امانت داریش. انسان ظرفیت وجودیش رو، یعنی امتیاز وجودیش رو بر سایر مخلوقات، زمین و آسمان و کوه و در و دشت و فرشته و جن، همه اون امانت داریش تشکیل میده. چون امانت داره از همه مقامش بالاتره. اینا عرضن الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فبین یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. انسان تحمل این ظرفیت رو داره. امانت حدی نداره، همه جنسان باید امانت دار باشه. راجب امانت همه که من قبلا صحبت کردم، که صحبت نکردم همینجا. یکی از اون امانت ها که بسیار مهمه حکومته. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. ان الله نعم و یعظکم به. و این جاش تو جامعه ما خالیه. حکومت امانته، کسی که حکومت رو گرفت باید این امانت رو حفظ کنه و خیانت در امانت نکنه. مردم هم وظیفه دارن که این امانت رو چکار کنن؟ به اهلش بسپرن. متاسفانه ما دو طرفش مشکل داریم، مردم امانت رو به اهلش نمیدن تو انتخابات، و انتخابات نزدیکه، به اعتبار همین که انتخابات نزدیکه، یه مشکلی هم توش چیز پیش اومد دیگه، برنامه های زنده ما رو کلن تا بعد از انتخابات تعطیل کردن. البته مشکل از طرف من نبود، یکی از کارشناسای مطلبی رو گفته بود، باعث شد که دیگه گفتن برنامه های زنده باشه بعد از. البته ما جایی دیگه برنامه زنده داریم، حالا این یک مورد فقط. خب انتخابات نزدیکه، ما تکلیف داریم که امانت رو به اهلش بسپاریم. ان الله چیز الان آیه رو خوندم چی شد؟ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانت رو به اهلش بدید. ما وظیفه داریم امانت رو به اهلش بسپاریم. اون کسی هم که حکومت رو به دست میگیره، نماینده مجلس میشه، باید بدونه که این امانته و به امانت باید خیانت نکنه. ولی متاسفانه از دو طرفش ما مشکل داریم، هم ما امانت رو به اهلش، یعنی بعضی از ماها امانت رو به اهلش نمیسپاریم، هم اونایی که امانت به دستشون میاد خیال میکنن که این تیوله، مثلا تیول باباشونه که بهشون، نه این امانت مردمه، این امانت باید در جای خودش به مورد خودش مصرف بشه. نگاه اسلام به امانت نگاه عجیبی است تو آیات و روایات. خب یکی از فضایل انسان اینه که امانت دار باشه، فضیلت بسیار مهمی هم هست این امانت داری. و صلة الرحم، این اینجا ه گذاشته، ه غلطه، تا باید باشه. صلة الرحم، صله رحم که الان عرض کردم. و نکته بعدی و اقراء الضیف، پذیرایی از مهمان، یعنی این که انسان از مهمان پذیرایی بکنه، پذیرایی خاص. البته حالا مهمان دو نوع هست، یه وقت مهمان خودش اومده، یه وقت دعوتش کردیم. اگه خودش اومده نیاز به این که انسان بخواد تحیه بگیره براش نیست، اما باز باید چیکار کنه؟ ازش پذیرایی کنه، اون چی موجوده، آنچه که در خونه موجود هست با همون از مهمان پذیرایی بکن. یه وقت نه، دعوتش کرده، حتما باید برای چیکار کرده باشه؟ تحیه گرفته باشه. اگر مهمان دعوت کرده از قبل باید برای مهمان تحیه گرفته آماده باشه برای پذیرایی از مهمان. ولی به هر حال اکرم و ضیف ولو کان کافرم، مهمان رو اکرام بکن، مهمان رو تحویلش بگیر هرچند کافر باشه. این هم از خصلت‌های انسان و از مکارم اخلاقی که انسان از مهمان پذیرایی بکنه. اگر ما می‌دونستیم که خوندن این احادیث، شنیدن این احادیث و شرح این احادیث چقدر زیباست و چقدر نورانیت میاره و چقدر ثواب داره و چند تا نقطه، شب و روز چیکار می‌کردیم؟ همه وقتمون رو می‌ذاشتیم سر همین که احادیث رو بخونیم، فکر کنیم. و حالا اونم یه بخششه دیگه، اونم یه بخششه، ولی خود خواندنش هم بهره ای سو خودش. خب و اقراء الضیف و اطعام السائل، اگه کسی تقاضای غذا کرد بهش غذا بدیم. غذا دادن به سائل از مکارم اخلاق حساب میشه و یک شعاع بزرگ ملکوتی ایجاد میکنه، حتی اون کم و کیفش هم کاملا تأثیر داره. چه غذایی بدیم، تو چه ظرفی بدیم، نمیدونم چطور این غذا دادن با چه روی باشه، با چه برخوردی باشه. یکی از بزرگان گفت که خواب دید مادرش رو که گفت عروسم دیشب آبرو منو پیش اهل برزخ برد، تو ظرف حمام برای من غذا فرستاد. چون که از علمای بزرگ و از اهل دل بود اینا، به خانمش گفت چیکار کردی؟ مادرم از دستت گله من بود، میگفت تو ظرف حمام برام غذا فرستادی. گفت که حقیقتش اینه که من داشتم شیرین پلو، اگه اشتباه نکرده باشم، داشتم میپختم، یه فقیر اومد در خونه تقاضای غذا کرد، گفت گرسنه است. من دوربرمو نگاه کردم که ظرفی پیدا کنم که براش غذا بریزم، دیدم همین ظرف حمام، اون تاسای بود قدیم که توش، آره، که اونطور تمیز و خوب بود، غذا ریختم تو همین، بردم اون فقیرم غذا رو خورد و دعا کرد و تشکر کرد و رفت. یعنی حتی این ظرفی هم که توش غذا ریخته بود اونجا تو عالم برزخ براش جلوه داشت. خب و اطعام السائل و المکافات و علی الصانع. این که انسان کسی که با نیکی میکنه جبران کنه، نیکی رو با نیکی پاسخ بگه. صنع به معنی کار خوبه، صنعت هم از همینه. صانع کسی که درباره انسان نیکی میکنه، مکافات هم یعنی برابری، تکافو، یعنی جبران بکنه، مساوی او بهش نیکی بکنه، نیکی رو با نیکی جواب بده. و تذمم للجار، این تذمم یه وقت از ماده ذمه هست، معناش این میشه که انسان پناهگاه همسایش باشه، همسایه تحت ذمه او باشه و به داد همسایه برسه. اگر برای همسایه مشکلی پیش اومد او پناهگاهش باشه، بهش پناه بیاره. خب این تذمم رو ما از ذمه اول معنا کردیم که انسان پناهگاه همسایش باشه. میتونه از خودم که از مذمت باشه، با اون اینه که انسان طوری رفتار بکنه که سرزنشی از طرف همسایه نداشته باشه، طوری باشه که مورد مذمت همسایه نباشه. البته یه مقدار مشکله از این جمله معنا رو فهمیدن. و تذمم لصاحب، که همنشین انسان از انسان احساس پناهندگی، پناه بکنه، انسان رو پناه خودش ببینه. و رأسهن الحیا، خب 10 تا خصلت رو امام برشمرد، فرمود سرچشمه همه اینها، سر همه اینها و رئیس همه اینها حیاست. چرا؟ چون اگه حیا باشه همه اینها هستن. اگه انسان حیا داشت، هم نسبت به بندگان خدا، هم نسبت به خود خدا، خود حیا باعث میشه که همه این کارها توش باشه. وقتی که انسان حیا داشته باشه دروغ نمیگه، شرمش میاد از خدا یا از بندگان خدا که دروغ بگه. اگر حیا داشته باشه در امانت خیانت نمی. خلاصه با حیا همه اینها جمع میشه. ایمان با حیا هست، عقل با حیا هست. از کنم که جبرئیل بر حضرت آدم نازل شد و گفت که من مخیرم، که من شما رو مأمورم که شما رو مخیر کنم بین 3 چیز، که یکی از این 3 چیز انتخاب کن، دو تا دیگه بعدن سراغ کارش. آدم پرسید چی هستن اونها؟ گفت عقل و حیا و ایمان. یکی این 3 تا رو انتخاب بکن، بقیه اون دو تا دیگه میرن سراغ کارشون، میرن برمیگردن، از آسمان آوردن این 3 چیز رو. آدم گفت که من عقل رو انتخاب کردم. جبرئیل بود تو گفت برگردید، شما رو انتخاب نکرد، برگردید به آسمان. اونا گفتن ما مأموریم که هر جا عقل باشه ما هم باشیم. این 3 تا با هم، عقل و ایمان و حیا، چی هم؟ اگه انسان عاقل باشه حتما مؤمنه، حتما با حیاست. اگر عاقل نبود حیا و ایمان هم نیستن. اگه حیا داشت معلومه که عاقل است و با ایمان. اینا با همن، تو امان کنند، بیشتر از تو امان. خب حیا میشه سرچشمه همه اینها، میشه سر همه اینها، و همه اینها در با بودن حیا همه این خصلت ها خواهند بود. حیا معناش اینه که انسان از بدی ها پرهیز کنه. البته حیا نداشته باشید که دو نوع داریم، حیا حمق و حیا عقل. حمق حماقت، بعضی ها حماقت رو داشتن حیا، بس اون حیای واقعیه، اون حیای عقله. پس حیا چی شد؟ الحیا و حیاان، حیا حمقن و حیا و عقله. بس ما همون حیا عقل بگیرم، حیا حماقت که اون حیا نیست، حماقته. مثلا فرض کنید که نیاز به غسل داری که بخواد نماز بخونه، بی من شرمم اومد که غسل کنم نماز بخونم. خب شرم جا جای شرم نیست که. از کنم که میخواد که خودش از نامحرم بپوشه، میگه شرمم اومد. عید پارسال یه جا بودیم، دیدم یه خانم جوان اومد دستش دراز کرد من دست بده. من گفتم من شما نمیشناسم. یه عده بودن خانم ها، خب بعضیشون قمخیش بودن بعضیشون، همین خانم اومد گفتم من شما رو نمیشناسم. خب البته مقدار شرمنده شد، ولی خب منم که نباید اینجا شرم باعث میشه منم چیکار کنم. خانمی که نمیشناسمش، حالا ممکنه محرم باشه من نمیشناسم، اما اون لحظه نشناختمش. بعدن دیدیم که ایشون بنده رو با دایش اشتباه گرفته بود، خواست به دایش دست بده، اومد بود پیش من. اینجا دیگه جای شرم نیست، این حیا نیست که انسان بخواد من حیا کردم که دستشو پس بزنم. نه، خب کار حرامه. اون چی واجبه سامی من حیا کردم این کار انجام بدم. نه، واجبه باید انجام بده، چی که حرامه باید ترکش کنی. من شرمم اومد که مثلا فرض کن پسر عمم دست داد من دست ندم، یعنی چه؟ کار حرامه، عذرخواهی کنید ازش. حالا اون نمیفهمه، شما که میفهمید. به هر حال حیا دو نوع هست. اون حیا هم ما قبول نداریم، حیا عقل اینه که انسان از زشتی ها پرهیز کنه، زشتی ها رو مراعات بکنه که انجام نده. ولذا حیا میشه سرچشمه همه مکاره که اینجا هم امام اشاره کرده بشه. حدیث پنجم رو در از همین باب میخونم. وان عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن بعض اصحابنا رفعه. این حدیث مرفوع هست ولی فکر کنم تو نهج البلاغه هم باشه. قال امیرالمؤمنین علیه السلام، مولا امیرالمؤمنین فرمودن لانسبن الاسلام نسبتا لا ینسبه احد قبلی ولا ینسبه احد بعدی الا مثل ذلک. آقا امیرالمؤمنین فرمودن که من اون نژاد و نسب و تیره و نمیدونم همون نژاد اسلام رو برای شما توضیح میدم آنچنان که هیچ کس قبل از من نتونست این گونه اصل و نژاد اسلام رو مشخص بکنه و بعد از من هم نمیتونن، مگر اینکه همون که من گفتم، به همین صورتی من گفتم. نسب اسلام یعنی همون نژادش، اصلش. چی میگیم تو فارسی ما؟ همون نسب دیگه، میگیم این نسبش به فلانی میرسه، مثلا نژادش به فلانی میرسه، اجدادش اونها هستن، تیر و طایفش مثلا یا ایل و طایفش مثلا اینها هستن. فرمود من اون ایل و طایفه اسلام رو، اصل و نژاد اسلام رو، نسبت اسلام را آنچنان توضیح میدم که هیچ کس مثل من نتونسته قبل از من این کار انجام بده و بعد از منم کسی نمیتونه کار انجام بده، مگر اینکه همین که من گفتم رو بگن. بعد حضرت فرمودن ان الاسلام هو تسلیم، و تسلیم هو الیقین، و الیقین هو تصدیق، و تصدیق هو الاقرار، و الاقرار هو العمل، و العمل هو الاداء. ان المؤمن لم یأخذ دینه عن رأیه ولكن اتاه من ربه فاخذ به. الحدیث که حدیث مفصله که دیگه اینجا بقیه حدیث رو نیاورده. علت این که این حدیث رو اینجا در باب مکارم نقل کرده اینه که اوج مکارم اخلاق اینه که انسان به ایمان برسه، حالا یا به اسلام برسه. فرمود من اسلام رو برای شما توضیح میدم طوری که هیچ کس مثل من توضیح نداده. اینه داشت باشید که اسلام یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی داره، و در خیلی از روایات ما اسلام به معنای ایمان اومده. اینجا از همون جمله معنای لغوی اسلام تسلیمه، معنی اصطلاحیش همون اعتقاد به آیین الهی است که شما میدونید. ما در باور چهار تا مرتبه داریم، یعنی در باور انسان چهار گام رو باید برداره. گام اولش اسلامه، گام دوم ایمانه، گام سوم تقواست و گام چهارم یقینه. یقین مطلب بعد این که اسلام و ایمان وقتی با هم میان از هم جدا میشن، وقتی از هم جدا میشن گاهی یک حقیقتن. اینجا از اون قبیله، اینجا اسلام جای ایمان نشسته. وقتی جدا میشن اسلام میشه اقرار زبانی، ایمان میشه اقرار زبانی و اعتقاد قلبی. و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یا رسول الله، اعراب میگن که ما ایمان آوردیم، ما مؤمن شدیم. نه، بهشون گفت شما مؤمن نیستید، شما مسلمانید. چرا؟ چون هنوز ایمان تو قلبتون وارد نشده. آیه تو سوره احزاب، تو سوره حجرات، به نظر سوره حجرات باید باشه. و قالت الاعراب آمنا، این باطنشین ها اومدن گفتن ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، چون بگید ما مسلمان شدیم، نگید مؤمن شدیم. چرا؟ چون هنوز ایمان تو قلب شما وارد نشده. پس ایمان دو رکن داره، باور قلبی، اقرار زبانی. اسلام یک رکن داره، اون چیه؟ اقرار زبانی. ایمان خودش درجاتی داره. ایمان کامل سه رکن داره. آقا امیرون فرمودن الایمانو عقدن بالقلب و اقرارم باللسان و عملم بالارکان. ایمان سه رکن داره: باور قلبی، اقرار زبانی، التزام عملی. این ایمانه. حالا این کسی اون دو تا اولش رو داشت که در قرآن هم اومده بود، ولی التزام عملی نداشت، چیه؟ مؤمن فاسقه. مؤمن هست ولی مؤمن کامل نیست، مؤمن فاسقه. پس نکته اول این شد که اینجا منظور از اسلام همون ایمانه، نه اسلام به معنای فقط اقرار زبانی. اون این مراحل رو نداره. اسلام یعنی همون ایمان، ایمانی که سه رکن رو داشته باشه. البته خود ایمان هم 10 درجه شو داریم، هم 70 درجه شو داریم، هم بیشتر شو داریم، که حالا اینجا همون ایمان باشه. این نکته اول که حضرت فرمود که الاسلام هو تسلیم. اسلام اینه که انسان تسلیم حق باشه، هم زبانن هم قلبن. انسان حق رو بپذیره، هم به زبان بپذیره، هم در قلبش اسلام رو پذیرفته باشه. و تسلیم هو الیقین. تسلیم اینه که انسان مطلب براش یقینی شده باشه. تا انسان به یقین نرسه تسلیم نمیشه. پس اون ایمان حقیقی اون زمانی است که انسان به حد حالا یقین که باید عرض میکنم، نه اون یقینی که اون اول گفتم ها، باور یقینی باشه، این تو قلبش کاملا باور داشته باشه حق رو. ولی یقین خوبت تصدیق. یقین زمانی به اوج میرسه که انسان اون باور رو، اون از کنم که اون چی که داره رو، اون رو اقرار بکنه و به اصطلاح تصدیق بکنه. حالا اقرار باز یک درجه بالاتر هست. تصدیق یعنی این که من صادقانه پذیرفتم، این حرف رو صدق میدونم. تصدیق منش همینه، آنچه که تسلیمش بودم رو صادقانه تسلیمشم و درست میدونم. و تصدیق هو الاقرار. این تصدیق هم زمانی تصدیقی که برقرار باشه، استوار باشه، ایستاده باشه. اقرار نه معنی که من اول گفتم، که گفتم تصدیق این اقرار اون درست بود، مثلا اون اقرار با این اقرار چیه فرق میکنه. اینجا اقرار یعنی برقرار کرد، برقرار داشتن، استوار داشتن به این معنا. پس تصدیق زمانی تصدیقه که چی باشه؟ استوار شده باشه، برقرار شده باشه. یعنی ریشه دمونده باشه، راسخ شده باشه. چیزی رو ما میگیم برقراره که محکم شده باشه دیگه. این پرچم برقرار است، یعنی چه؟ یعنی راسخ است، استوار، باقی است. پس تصدیق زمانی به اوج میرسه که استوار و برقرار باشد. ول اقرار و هول عمل، اقرار هم زمانی اقراره که از کنم که زبان و قلب عبور کرده باشه، به کجا رسیده باشه؟ در خارج به عمل رسیده باشه. اگر بخواهیم اینو برش گردونیم به مراتب حقیقی توحید، اول انسان باید خدا رو بشناسه. بعد که شناخت، فهمید که خدا هست، این میشه اسلام. وقتی که مرحله بعدی تصدیق میکنه، تصدیق میکنه که خدا هست و خدا یکیست. خود این تصدیق خدا در نظر خودش سه مرتبه داره. اینکه ذاتاً خدا یکیست، در صفات بی همتاست، فاعلی هم جز خدا در عالم وجود نداره. اینها همش میشه مرحله باور، تصدیق، ایمان، عرض کنم که توحید نظری. همه اینها انسان رو مرحله توحید نظری میرسونه. حالا اگر این توحید نظری در عمل تجلی کرد، که همون توحید عملی باشه، توحید در عبادت باشه، همون اخلاص باشه، اون وقت انسان به اوج توحید رسیده. اگر توحید نظری به اوج خودش برسه، اون وقت در مرحله عمل تجلی پیدا کرد که همون اخلاص باشه، انسان به اوج توحید رسیده. به تعبیر دیگری، توحید عملی، اخلاص در عبادت، میوه توحید نظری است. خب اگر درخت نباشه میوه نیست. وقتی انسان میوه میچینه معناش چیه؟ ریشه هست، ساقه هست، درختی هست که حالا این ثمره اون درخته. توحید عملی، توحید در عبادت، اخلاص در عبادت، میوه توحید نظری است که این میشه همون عمل. در عمل انسان جز خدا رو عبادت نکنه. خب پس اوج تصدیق، اوج ایمان میشه عمل. والعمل هو الاداء، عمل هم در صورتی عملی که انسان حق اون عمل رو ادا کرده باشه، عمل رو در بهترین صورت تحقق بخشیده باشه، این میشه همون اوج اخلاص. که البته خود اخلاص هم دو مرتبه داره، یکی مرتبه مخلصینه، یکی مرتبه مخلصینه. اگر انسان با آخرین حد مرتبه مخلصین رسید، اون وقت به مرتبه مخلصین را پیدا خواهد کرد که اون اینجا بحثش نیامده. این ادا همون آخرین حد مخلصه که انسان اگر به این درجه رسید دیگه ادا کرده، یعنی کارش اگر 100% خالص برای خدا شد، حق عمل رو ادا کرده. اما اگه ناخالص بود چی؟ عمل به اوج نرسیده، عمل به اون حد لازم نرسیده. یکم بس مشکل بود، حتما یادداشت کردید، بعدن انشاءالله دوباره مطالعه میکنید و رو حرفه بنده بیشتر تأمل میکنید تا مطلب روشن‌تر بشه. خلاصه فرمایش حضرت این شد که اسلام، که ما اسلام رو چی معنا کردیم؟ ایمان. اینجا ایمان معنا کردیم اسلام رو. ایمان به چیه؟ اینه که انسان تسلیم حق باشه. تسلیم کی به اوج میرسه؟ اون زمانی که انسان به یقین رسیده باشه. اوج یقین کیه؟ اون زمانی که انسان تصدیق بکنه، یعنی اون سه مرحله که عرض کردم، قلبن، زبانن، عملن. تصدیق کی به اوج میرسه؟ زمانی که انسان این ایمانو کاشته باشه، مستقر کرده باشه، برقرار کرده باشه. کی برقرار میشه؟ که التزام عملی به اوج خودش رسیده باشه. اون التزام عملی کی به اوج خودش میرسه؟ زمانی که انسان حق اون رو ادا بکنه. کی حقش رو ادا میکنه؟ که به اخلاص رسیده باشه، که به مرحله اخلاص رسیده باشه. بعد از که این اخلاص بشه، همون توحید عملی. اخلاص بشه چی؟ توحید عبادی یا توحید عملی، توحید در خارج از تحقق توحید. که گفتیم که این توحید عملی در واقع ثمره و میوه همه مراتب توحید نظری است. که در نگاه اول توحید نظری چند شاخه شد؟ سه شاخه شد. توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. هر کدام از اینها ما تو اصل چیز داشتیم، ما تو اصل عقاید داشتیم، منتها خیلی اونجا هم فشرده ازش رد شدیم. مثلا توحید صفاتی، هیچ کس در توحید صفاتی اون معارف که شیعه بهش رسیده رو نرسیده. واقعیت اینه که چون ما از نهج بلاغه استفاده کردیم و اون چی که در توحید صفاتی ما حرف داریم، هیچ کس این حرفا رو نداره. حالا اونجا گفتیم. خب خلاصه این شد که اگر انسان به توحید در عبادت رسید، در عمل مخلصانه عمل کرد، این به اوج ایمان رسیده. تمام شد؟ خب ان المؤمن لم یاخذ دینه عن رأیه. مؤمن دینش رو از نظر خودش نمیگیره. بهش میگن که چرا حجاب نداری؟ میگه دلم نمیخواد حجاب داشته باشم. مگه زوره؟ مگه حجاب اجباریه؟ من تعجب میکنم بعضی از متدینین ما بحث میکنن درباره این که حجاب اجباری هست یا نیست، یا انسان دین داره یا نداره. اگه دین داره دین بحث اصلا بحث جای بحث نیست که حجاب اجباری هست یا نیست. میزیم اونه بگیم که شراب حرام هست یا نیست، جای بحث نیست. کسی که مسلمان باشه دیگه جای بحث نداره. که چرا میگه که دوست ندارم؟ شاید تو تلویزیون دیده باشید با بعضی از خانم ها مصاحبه میکنن، چی میگه؟ دوست ندارم اون پوششو، دوست ندارم. این معلومه که دینش از چی گرفته؟ از رأیش گرفته، از دلخواهش گرفته. میگه چون دلخواه من با این حجاب دلم نمیخواد، با این پوشش دلم نمیخواد، پس ندارم. دین رو فدای رأیش کرده. مؤمن نباید دینش رو از رأی خودش بگیره، از دلخواه خودش بگیره، از اون بافته های ذهن خودش بگیره. دینش رو باید از خدا بگیره. ولیکن عطاه من ربهی فأخذ به. دین از طرف خدا میاد، مؤمن هم قبول میکنه. خدا میگه حجاب واجب است، مؤمن هم چکار میکنه؟ قبول میکنه. این اوج ایمانه، نه اینکه من اونو دوست دارم اینو دوست ندارم. بله در ابتداش انسان میتونه تحقیق کنه، بررسی بکنه، ببینه چی حقه چی نه، اونا ایب نداره. اما حالا که دینو پذیرفتی، حالا که گفتی خدا هست، خدا را قبول دارم، اسلام را قبول دارم، قرآن را قبول دارم، دیگه این که دلم نمیخواد حجاب داشته باشم، دلم نمیخواد نماز بخونم، نمیدونم به جای نماز من میخوام که چنین چنا، برای چی؟ خب بعضی وقت کسی خودش کارشناسه، میگه من خدا را قبول دارم، قرآن را قبول دارم، روایت را قبول دارم، ولی به عنوان یک مجتهد بررسی کردم، دیدم حجاب واجب نیست. حجاب اختیاریه، کسی دلش بخواد پوشش داشته باشه، دلش هم نخواد پوشش نداشته باشه. این اگه باشه انسان میگه خب حالا ما این حرفون رو قبول نداریم، ولی تختهش هم نمی کنیم، سرزنش هم نمی کنیم که تو چرا این حرف میزنی. بهش نمیگیم تو چرا دینتو از رأیت گرفتی، قبول میکنیم ازش. چرا؟ چون صاحب رأیه. چون صاحب رأیه، عیب نداره دینش از رأیش بگیره. میگه به نظر من حجاب واجب نیست. اینم دلایلم، من قرآن رو بررسی کردم، روایت رو بررسی کردم، سیر رو و همه اینا رو بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم که حجاب واجب نیست. اینو ما عرض کنم تختش نمی کنیم، نمیگیم تو چه کاره که بخوای بگی که حجاب واجبه با. اما کسی که هر رو از به تشخیص نمیده، تا یه قرآن بلد نیست بخونه، میگه من که گفته حجاب اجباری رو قبول ندارم. جمع این حدیث این شد که حضرت ایمان رو تا اوج ایمان رسون که عمل باشه، بعد هم در عمل هم مشخص کردن که مؤمن دینش رو بر اساس دلخواه و بر اساس اون بافته های ذهن خودش قرار نمیده، دینش رو از خدا میگیره. اگه خدا گفته حجاب واجبه، میگه چشم من تسلیمم. اگه خدا گفته مثلا شراب حرام، میگه چشم من تسلیمم. اما اگه نه، از دلخواه خودش دین رو اخذ کرد، اون دیگه دین نداره. این حدیث عجیبیست و میارزه که انسان ساعتها دربارش فکر کنه و بحث کنه. خب عرض کنم که حدیث بعدی که حدیث ششم باشه، باز از همون بزرگواران هست، یعنی عده از اصحاب و تا از امام صادق علیه السلام. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الاسلام و اوریانون، اسلام برهنه هست، فلباسه الحیا، لباس اسلام حیاست. یعنی مسلمانی که حیا نداشته باشه چیه؟ برهنه. و زینته الوفا، زینت اسلام وفا و وفاداریست. و مروته العمل الصالح، جوانمردی و مردانگی اسلام عمل صالحه. و عماده الورع، ستون اسلام پارسایی است. و لکل شیء اساس، و اساس الاسلام حبنا اهل البیت. هر چیزی یک ریشه و پایه و اساسی داره. اساس اسلام محبت ما اهل بیت. سوال اول اینه که اینجا که پیامبر اسلام رو تشبیه کرده به یک انسان، انسان لباس میخواد، زینت میخواد، جوانمردی میخواد، عرض کنم که تکیگاه میخواد، اینو روش عنایت داشته باشید. در واقع یک نوع استعاره هست، استعاره خیلی زیبا که اسلام رو پیامبر تشبیه کردن به چی؟ به انسان. و انسان برهنه که نمیتونه باشه، باید حتما لباس داشته باشه. با اون توضیحی که قبلا راجع به حیا دادیم که حیا میشه سرمنشه همه خوبی ها، اگه انسان حیا داشت، در واقع همه فضائل رو جمع کرده، همه مکارم رو جمع کرده. اما حالا لباس داره، اما زینت هم میخواد، زینتش میشه وفا. وفا یعنی چه؟ این سوال اول ما. و دوم این که چطور مردانگی میشه عمل صالح. این مردانگی معنای مذکر بودن نیست. بعضی زنها مردانگی دارن، بعضی از مردها چیه؟ مردانگی ندارن. چطور عمل صالح میشه مردانگی اسلام؟ و تکیگاه و ستون و اون چی که حفظ میکنه از خودم اسلام رو، ورع. این چه نسبتی است بین ورع و ستون اسلام بودن؟ و این که ورع یعنی چه؟ من پارسایی معنا کردم. ورع یعنی اون بخش سلبی تقوا که پرهیز از گناه باشه، چون تقوا دو شاخه داره دیگه، انجام واجبات، ترک محرمات. بگیم اون ترک محرماتش ورع باشه یا نه، ورع مقامش از تقوا بالاتره. تقوا اینه که انسان حرام رو انجام نده، واجب رو انجام بده. ورع اینه که انسان بره بالاتر، از شبهات هم پرهیز بکنه، جایی که شبهه داره که واجب هست یا نیست چیکار کنه؟ انجام بده. اونجا هم شبهه داره که حرام هست یا نیست چی؟ ورع یه درجه میره از تقوا بالاتر. ورع یعنی چه؟ اینجا عرض کنم که اون وقت این که محبت اهل بیت میشه اساس و بنیان اسلام، این یعنی چه؟ که این حب چیکار میکنه که اسلام بر پایه حب اهل بیت استواره، چون اگه اساس نباشه ساختمان نیست، ساختمان بر پایه اون اساسش استوار هست. اگر شما بنیان و چی میگم پای ساختمان رو، پی اون کندنه، نه اون خوده چی، اگر اون چیز اون ریشه ها و اصول و اون بنیان های ساختمان نباشه که ساختمانی وجود نداره. این دیوار و در و این همه رو اون پایه ها استواره. چطور محبت اهل بیت علیهم السلام میشه اساس اسلام؟ اینو یک تعاملی داشته باشید تو این سوالایی که مطرح کردم، تا انشاءالله ببینیم که روزی ما و شما در جلسه بعد چه خواهد بود. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت، به نور کلام اهل بیت نورانی بفرماید. گفتنها و شنیدنها را از بهترین عباداتمون مقرر بفرماید. گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید. همه مریضها، منظورین شفای عاجل عنایت فرماید. شر و مکر دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.